أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که انسان برای رسیدن به خوشبختی و سعادت شناخت‌های لازم رو جهت تهیه یک برنامه منظم و کافی برای خود نداره، نه جسمش رو تونسته کامل بشناسه و نه روحش رو و نه روابط جسم و روح رو تونسته بشناسه و نه طبیعت رو شناخته و نه ارتباط بین خودش مجموع روح و جسمش با طبیعت. امروز بیشتر توضیح میدیم امشب در مورد ضعف قوای ادراکی بشر. خب بشر یکی از مهمترین دستگاه‌های و قوای ادراکیش حس هست. اصولا تا حس نباشه انسان تشکیل ذهن نمیده، یعنی بچه که وقتی متولد میشه موقع تولد دارای ذهن نیست، فقط یک قوه و استعدادی داره. به وسیله احساس‌های پی در پی هستش، چه سمعی و چه بصری، چه از طریق ذائقه، چه از طریق لامسه و شامه، این احساس‌ها با دیدن‌های مکرر، شنیدن‌های مکرر و سایر احساسات به مرور زمان تشکیل ذهن میده و دارای چی میشه؟ دارای ذهن میشه. و بعد از اینکه معلومات ذهنیش قوی شد میتونه چیکار بکنه؟ با استعدادهای باطنی و قوه‌ای که داره و خداوند در اون نهاده، چیزی رو به نام عقل در خودش ایجاد بکنه و فعال بکنه. عقل هم به جز یک سلسله کلیات فطری که خداوند به او تعلیم کرده درش وجود داره چیز دیگه ای نداره، یعنی سایر چیزهایی که داره از طریق محسوسات عمل میکنه، به وسیله محسوسات و تجربیات و تحصیل علم و دانش هست که عقلش به مرور زمان رشد میکنه و تکامل پیدا میکنه. خب پس دارای بعد از گذشتن زمان دارای دو قوه ادراکی خواهد شد، یکی احساس یا حس، حواس پنجگانه، و یکی هم خب در مورد احساس بشر این رو هم قبل توضیح خدمتتون دادیم که بشر احساساتش احساسات قوی نیست، یعنی خیلی محدودیت داره. بسیاری از حیوانات هستن که از انسان در احساسات پنجگانه قوی تر هستن. انسان برای دیدن اشیا فقط یک طول موج مشخصی، رنگ‌های مادون ماورای بنفش و مادون بنفش و ماورای قرمز رو می‌بینه و دیگه از مادون قرمز و ماورای بنفش چیزی رو احساس نمی‌تونه بکنه. چیزهایی هستن که دیدنی هستن اما بشر نمی‌تونه ببینه. طول موج مشخصی رو چشم بشر می‌بینه. گوشش هم همینطور، گوشش هم فرکانس مشخصی رو میبینه، از 20 تا 20 هزار فرکانس رو میشنوه و صوت‌های کمتر از 20 یا بیشتر از 20 هزار فرکانس رو نمیشنوه، در حالی که این اصوات وجود دارن، صداهای زیادی اطراف ما وجود داره که ما نمیشنویم، اون چیزها رو نمیتونیم بگیم. بسیاری از امواج و چیزهای دریافت کردنی وجود داره که ما نمیتونیم درک بکنیم، اما اگر بشر خودش رو به دستگاه‌های مجهز بکنه میتونه. همینجوری نمیتونه این کارو بکنه، همینجوری نمیتونه این کارو بکنه. حتی دستگاه‌ها هم که به کار میگیره معمولاً از دیدن تعدادی از رنگ‌ها و شنیدن مقداری از صداها هنوز هم عاجز هست، نمیتونه. این محدودیت حس بشه هست، در مورد بویایی همینطور، در مورد لامسه همینطور، در مورد چشایی همینطور، نمیتونه. بعضی از حیوانات هستن که توانشون از انسان بسیار بالاتر است، از نظر قدرت بدنی مثلا انسان میگه مورچه 50 برابر وزن خودش رو تحمل میکنه، ما دو برابر هم شاید نتونیم تحمل میکنیم. و از نظر بویایی خب ببینید که مثلا سگ فوق العاده قوی هست، انسان خیلی ضعیف است. از نظر دیدن خفاش، عقاب، معذرت میخوام، عقاب، از کنم جغد، حیوان های دیگه هستن که از انسان بسیار قوی تر میبینند ولی انسان چی هستش؟ خیلی ضعیف هستش. از نظر گوش مثلا باز میبینید که حیوانات، سگه ها، از کنم خدمتون خفاش ها، اینها از انسان خیلی قوی تر هستن. و انسان از نظر قوای حسی کلن یک حیوان ضعیفی هستش، خیلی قدرت نداره. حیوان های دیگه از انسان به مراتب توی این جهات حواس قوی تر هستن. خب در مورد عقل چی؟ در مورد عقل هم همینطور، عقل بشر با توجه به سوابق زیاد علمی بشر و سابقه تفکراتی چند هزار ساله هنوز هم نارسایی هایی داره و محدودیت هایی داره. یکی به خاطر اینکه خب عقل از طریق حواس معمولا تغذیه میشه و حواس هم چی هستن؟ محدود و ضعیف هستن. و دیگه اینکه عقل فقط در محدوده کلیات میتونه عمل بکنه، در مورد جزئیات راه و روش زندگی انسان و در مورد بسیاری از بایدها و نبایدها عقل راه به جایی نمیبره. عقل فقط میتونه فرمول های کلی رو به ما بده و در مورد فرمول های جزئی زندگی نمیتونه خیلی دخالت بکنه. یعنی عقل معمولا به کلیات راه سعادت و خوشبختی پی میبره، اما نمیتونه برنامه ریزی دقیقی بکنه و بگه مثلا شما در هر مرحله و در هر شأن از شئون زندگیتون چگونه عمل کنید. انسان خب به هر حال به خاطر گستردگی روابطش در از جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فردی، اجتماعی، خانوادگی، اینها روابط کاملا متفاوتی با هم دیگه داره و عقل نمیتونه در تکلیف انسان رو و بایدها و نبایدهای زندگی او رو اونطوری که به سعادتش منجر بشه در همه این زمینه‌ها برای بشر مشخص بکنه. فقط میتونه کلیاتی رو به بشر بگه، اما از دادن فرمول‌های جزئی و حساس و برنامه‌ریزی دقیق عقل عاجز هست، نمیتونه همچین کاری رو بکنه. مثلا بیا در مورد مسائل فرض بفرمایید نظامی همه جزئیاتی لازم است انسان بدونه بگی به شما، نمیتونه بگی. در مورد مسائل سیاسی همه جزئیات، نوع روابط، کیفیت بقیه روابط، تمام سیاست‌هایی که انسان باید در مسائل، یعنی یک کشور، یک امت باید در مسائل سیاسی رعایت بکنه به شما بگه، عقل نمیتونه اونجاها. فقط کلیات رو میتونه به شما بگه، فرمول‌های کلی به شما بده. در مورد مسائل خانوادگی مثلا باز جاهای لنگ میزنه، در مورد مسائل اجتماعی همینطور. به هر حال قانون‌های جزئی رو عقل نمیتونه به شما بگه، در حالی که ما در زندگی به دستور عمل‌های چی احتیاج داریم؟ جدا از دستور عمل کلی به دستور عمل‌های جزئی احتیاج داریم. این خیلی اهمیت داره. خب یعنی باید راهنمای دیگری هم باشه تا ما رو بتونه غیر از عقل کمک بکنه. به هر حال بشر این محدودیت رو داره از نظر عقلی. نکته که در مورد جزئیات باید بگیم به عنوان مثال عرض میکنم، فرض فرمایید شما یک دستگاهی رو دارید، مثلا مثل همین دستگاه دش صدا برداری که اینجا هستش، یا دستگاه مثلا آمپلیفایر شما که اینجا هست، یا اکو شما، هر چیز تلویزیون شما، اتومبیل شما. انسان در برخورد با یک دستگاه و با یک مکانیزم، با یک نظام، با یک سیستم احتیاج داره سه نوع اطلاعات رو داشته باشه. یک سلسله اطلاعات برای شروع بهره برداری هستش از اون دستگاه. مثلا شما وقتی میخواد از این دستگاه استفاده کنید میبینید که مثلا حدود 50 تا 60 تا دکمه مثلا روی این دستگاه هستش. باید بدونید که هر کدوم از این دکمه چه کاری میکنه و چه ربطی به کار دستگاه داره و چجوری باید از اینها استفاده کرد. معنی هر یک از این دکمه ها و علامت هایی که روی به اصطلاح دستگاه گذاشته شده چی هستش که اشتباه نکنید. این مهم هستش. و خب دستگاه با دستگاه هم فرق میکنه. مثلا شما در یه اتومبیل توجه بفرمایید، مثلا اگر ماشین شما پیکان باشه، وقتی واردش میشی میخوای فرض بفرمایید که به جلو بری، دنده یک رو مثلا میزنی بالا، ولی این همیشه فرمول کلی نیستش. وقتی وارد توی ماشین دیگه وارد میشی باید چیکار بکنی؟ باید مثلا به جای دنده یک اول کجا بزنی؟ مثلا سوار ماشین سیمرغ شما میشید، باید بزنید مثلا پایین تا دنده یک شما باشه. لذا اینو شما نمیدونید. قبل کی باید به شما بگه که وقتی میخواید دنده یک رو بزنی بالا بزنی یا پایین؟ سازنده دستگاه باید به شما بگه که بابا این رو اینجوری شروع بکنید. بعد مثلا دنده عقب میخواید بگیرید، خب مثلا در پیکان شما به منتهی الیه سمت راست میگیرید و بعد میکشید به پایین دنده رو، ولی یا مثلا منتهی الیه سمت چپ میگیرید پایین میکشید. ولی مثلا فرض فرمایید در یه ماشینی، فرض فرمایید مثل مثال عرض میکنم مثلا گالانت شما خواسته باشید، در گالانت مثلا باید حتما چیکار بکنید؟ حتما عرض کنم خدمتتون که دنده رو فشار بدید اول مثلا به پایین تا آزاد بشه، بعد بتونید کاری بکنید. یعنی مستقیم عمود فشارش بدید پایین و بعد حرکتش بدید. یا بعضی از دنده ها باید چیکار کنید؟ او رو به بالا بکشید و بعد بتونه حرکت بکنه، به این طرف اون طرف ببرید. بذارم این فرق داره. شما باید از سازنده بپرسید. مثلا وقتی میخواید برق پاکن رو روشن بکنی، بخاری رو روشن بکنی، کولر رو روشن بکنی، از کنم خدمتون که ساساتش کدوم هست، فندکش کدوم هست، رادیوش کدوم هست، ضبطش کدوم هست، همینطور. مثلا در خود رادیو ضبط میبینید که مثلا 20 تا دشمه هستش. از این 20 تا دشمه در هر رادیو فرق میکنه با هم دیگه. شما باید مثلا این رو از سازنده اون یاد بگیرید که ما الان که میخوایم شروع بهره برداری ما هست، از این چگونه استفاده بکنید. بعد که شروع بهره برداری شد، شما قسمت دوم اطلاعاتی که نیاز دارید ادامه بهره برداری هست در طول زمان. اینجا شما احتیاج به فرض بفرمایید که سازنده دستگاه دارید که او به شما بگه. مثلا میگه شما اگر ماشین لباسشویتون رو روشن کردید، باید به فاصله مثلا یک متر تا نیم متر، نیم متر تا یک متر مثلا هیچ چیز اطراف ماشین لباسشویی نباشه. تلویزیون شما اگر بخواد روشن بشه، تو این شرایط خاص مطلوب میتونه کار بکنه و در غیر این شرایط مثلا کار کردنش به درد نمیخوره یا مضر هستش. یا یخچال اگر بخواد کار کنه باید مثلا تراز باشه، چجوری باشه، چجوری باشه و بعد این مقدار برق بهش برسه و مسائلی از این قبیل. اینا در طول استفاده چندین و چند ساله که از یک دستگاه میخواید بکنید. مثلا اتومبیل شما به شما میگه که مثلا هر فرض بفرمایید 900 کیلومتر، 800 کیلومتر، 1000 کیلومتر یک بار باید فرض بفرمایید روغنش رو عوض بکنید، هر مقدار کیلومتر باید لاستیکاشو عوض بکنید. این چیزی هست که شما در طول استفاده از یک دستگاه احتیاج دارید که بدونید. سوم اطلاعاتی رو که ما در برخورد با یک دستگاه بهش احتیاج داریم تعمیرات هست، اصلاح بعد از خرابی هستش. یه موقع از دستگاه از کار میفته، خراب میشه، باز هم برای تعمیر شما محتاج به چی هستید؟ محتاج به سازنده اون دستگاه هستی که با این دستگاه مثلا الان عیبش این است، این کارو نمیکنه، این رو ما چجوری مشکلش رو حل بکنیم. کارشناس کسی که دستگاه رو میشناسه، مکانیزم و نظام اون دستگاه رو میشناسه و به شما میتونه بگه که این حالا که خراب شده چیکارش باید بکنید که درست بشه. ممکن است بعد از اینکه همه فهمیدن بتونن تعمیر کارهایی که مثلا کارهای تعمیراتی انجام میدن در جاهای مختلف شهر هستن که کار تعمیرات انجام میدن بتونن، ولی همیشه اطلاعات اولیه رو چی میده؟ اطلاعات اولیه رو سازنده میده. مثلا یه دستگاه شما از خارج میخرید میارید، بعد خب سیم برق داره، شما مثلا میزنید به برق، این دستگاه سوخت. بعد خب مثلا تعجب میکنید خب دستگاه سالمه، نوع من خریدم، چرا دستگاه سوخته؟ بعدا مثلا راهنماشو میخونید میگه که این دستگاه حتما احتیاج به یک تبدیل کننده و آداپتور داره، برق 220 ولت براش مضر، تا میزنی میسوزه. باید احتیاج به چی داری؟ یه تبدیل کننده داری که میزان برق رو که توی دستگاه میده چیکار کنه؟ کم بکنه. این مثلا با تو کشور ما با 220 ولت کار میکنه، ولی معلوم نیستش که این دستگاه که کشور ما 220 ولت کار میکنه توی کشور دیگه با همین برق چیکار کنه؟ با همین برق کار کنه، میسوزه. لذا این سازندش هست که باید به شما بگه بابا من این چیزی که تو این کار گذاشتم این با این برق کار میکنه، با برق دیگه کار نمیکنه. پس ما در سه مرحله، یکی شروع بهره برداری، یکی ادامه و استمرار بهره برداری، یکی تعمیر و اصلاح بعد از خرابی، نسبت به یک دستگاه احتیاج به اطلاعات داریم. این اطلاعات رو باید از طریق سازنده اون دستگاه کسب کنیم. در برخورد با خودمون به عنوان یک انسان میبینید که ما شروع کار یک انسان، که این انسان اصلا چجوری تکون پیدا میکنه، همون محیط هایی که قبلا توضیح دادم در گذشته، مثلا محیط قبل از تولدش چجوری باید باشه که این بچه خوب باشه، اینها چیزایی هست که ما نمیدونیم. سازنده بشر باید به ما بگه که این نطفه در چه شرایطی خوب هست و تشکیل میشه و باید تشکیل بشه، مثلا کدوم شبها تشکیل نطفه خوب است، کدوم شبها تشکیل نطفه بد هست، از کنم چه ساعتی خوب هست چه ساعتی بد است، پدر و مادر قبل از تشکیل نطفه باید چه غذاهایی خورده باشن یا چه غذاهایی رو نخورده باشن، افکار پدر و مادر در اون حین باید چه شکلی باشه، مثلا چیزهای دیگه هم هست، مثلا نور اتاق، رنگ اتاق، حالتهای دیگه اینها و حالتهای دیگه که باید در نظر گرفته بشه. بسیاری از اینا تو تشکیل نطفه موثرن. بعد که بچه متولد میشه، کسایی که نمیدونن چه بسا اشتباهاتی بکنن و بچه مثلا دیوانه بشه، از کنم ناقص به دنیا بیاد، بیمار به دنیا بیاد، مریض روانی باشه، از کنم خدمتتون که مشکلات ژنتیکی داشته باشه این بچه و خیلی مسائل دیگه. پس این که شروع کار انسان از کجا باید شروع بشه و چه جوری تکون پیدا میکنه، پدر مادر وقتی میخوان این کار انجام بدن با یه دستگاهی روبرو هستن، یعنی وقتی میخوان ازدواج بکنن میدونن که میخوان در حاصل این ازدواج یک فرزند هست. پس فرزند رو چجوری باید این شروع بشه، خلقش و ایجاد بدنش چی کار، وظیفه پدر مادر در ساختار این بدنه چی هست، این وظیفه هست که باید بلد باشه. این باید کی باید اینو ما بگه؟ خودمون میتونیم بفهمیم همینجوری؟ نه. هزار تا عاقل هم بشینن، یه میلیون عاقل هم بشینن هی فکر کنن سالها و سالها بشینن فکر کنن که مثلا این بچه دستش شاید، نه این کافی نیست. اونی که داره میسازه باید به ما بگه، اونی که ساختار این بچه رو تنظیم میکنه و با نظام این طبیعت و با نظامی که یک نطفه میتونه درش، نظام مناسبی که یک نطفه میتونه درش رشد بکنه، او باید به ما بگه. ولی بشر این همه علمش هم پیشرفت کرده، پزشکی داره، مسائل ژنتیکی داره، حتی مهندسی ژنتیک داره، اما هنوز خیلی از مسائل هستش که گنگ هستش. اینو دین به شما میگه، دین به شما میگه اگر مثلا فلان شبه ها اقدام به تشکیل نطفه بکنید، این رو بسته دیوانه خواهد شد، یا فلان شرایطی که مثلا مادر داره یا پدر داره اگر اقدام به تشکیل نطفه بشه بچه دیوانه میشه، مریض میشه، چه میشه. اینو دیگه شما عقل نمیتونه پی ببره، علمم نمیتونه پی ببره، یعنی بیاد زمان رو برای شما مشخص بده تو این زمان ها مناسب است. اگر هم بخواد پی ببره بسیار بسیار طولانی خواهد بود. پی بردن علم چیزهایی هستش که پشت پرده هستش و رازهای خلقت هست که باید خالق و به اصطلاح اون کسی با این دستگاه رو ساخته و این نظام رو ساخته او باید ما راه نمیکنه. در مورد بقیه بدن که آقا این بدن در مورد ادامه استفاده از این بدن، این بدن چیکار کنیم که رشد مناسب بکنه از نظر هوشی، از نظر عقلی، از نظر سلامت از قیافه و ظاهر، از نظر دین، از نظر مثلا اخلاق و مسائل مختلف، و چیکار کنیم که مریض نشیم. دین کارش این هستش، باید به ما بگه این مسائل رو، این چیزی که نیاز داریم باید به ما بگه. در طول استفاده از یک دستگاه چیکار باید بکنیم که این دستگاه به نفعش باشه و مریض نشه. اسلام سیستمش غیر از سیستم وضعیتی هست که الان تو دنیا حاکمه. دنیا الان دائما داره بیمارستان میسازه، پزشک تربیت میکنه. اسلام بیمارستان نداره. چی داره اسلام؟ اسلام بهداری داره. تو بهداری و خلاف بیمارستان، تو بیمارستان چیکار میکنن؟ مریضی ها رو درمان میکنن. در بهداری به شما میگن چیکار کنید که مریض نشید اصلا. از اول بنا رو اسلام درمان نمیکنه. به شما میگه چیکار کنید که مریض نشید اصلا. به شما راه مریض نشدن رو یاد میده. میگه این پیشگیری ها رو بکنید هرگز مریض نمیشید. این پیشگیری ها رو کنید زخم معده نمیگیرید. این پیشگیری ها رو کنید چشم درد نمیگیرید. این پیشبینی ها رو کنید فرض بفرمایید سردرد نمیگیرید. همه رو به شما یاد داده اونجا. و روش برخورده با یک دستگاه هم همین است. مسئله درمان مسئله سوم هستش. مسئله درمان این هستش که خب حالا این بدن اومده و مریض شد، وقتی مریض شد و آسیب دید چیکار بکنیم خوب بشه؟ این رو هم باید به صلاح سازنده دستگاه به ما چیه؟ اطلاع بده که اگه این دستگاه مثلا مریضی پیدا کرد، فرض کنید یه نفر افسرده شد، ناراحت شد، چی شد، در چه شرایطی چه درمانهایی برای بشر به خصوص در جنبه روحانی که اصل و حقیقت بشر هست وجود داره. بشر توی این سه مرحله در رابطه با برخورد با خودش ناتوان است. نه شروع قضیه رو خوب بلده چیکار بکنه. نمونهش این همه بچهای ناقص الخلقه که دارن هنوز به دنیا میان با مشکلات اینا. نمونهش این هستش که هر ماه دو سه تا بیماری ارثی تازه کشف میشه. اینا به خاطر اینکه بشر بلد نبوده با این بچه و شروع تشکیل نطفه چیکار بکنه و شرایط لازم برای تشکیل نطفه رو نمیدونسته بشر، خب بیماری‌های ارثی مختلفی سراغ این بچه اومده یا بیماری‌های غیر ارثی. در مورد درمان خودش هنوز خیلی چیزها رو نمیدونه بشر. خیلی که مثلا این بدن رو چجوری نگهش داریم که به اصطلاح خوب باشه. ولی سازنده اینها رو به شما گفته. سازنده به شما گفته گوشت رو چجوری بخورید، چه موقع بخورید، میوه رو چجوری بخورید، غذا رو چجوری بخورید، سر سفره چجوری بشینید، چجوری تفخ بکنید غذا رو، همه اینها رو توضیح داده در تعلیماتی که در توسط انبیاء علیهم السلام آمده وجود داره. در مورد اصلاح بعد از خرابی هم تا حدودی به اصطلاح به ما گفتن. عرض کنم خدمتتون که ولی خب مثلا این که مثلا حالا فرض بفرمایید یه دونه بدن مریض بشه، فرض بفرمایید یه نفر آپانتیس داشته باشه، لوزه داشته باشه، چشم درد داشته باشه، سر درد داشته باشه، تا حدودی در مسائل دینی آمده و باقیش واگذار شده به خود انسان و بیشتر تأکید در دین این هست که شخص مریض نشه تا مجبور به چی بشه؟ مجبور به درمان باشه. در حال بشر چه از نظر حسی و چه از نظر عقلی علومش بسیار ناچیز هستش و نمیتونه اون مایحتاج این دستگاه رو دست مرحله شروع بهره برداری، استمرار بهره برداری و اصلاح و تعمیر و درمان بعد از خرابی و بیماری تأمین بکنه. اینها نتونسته تأمین بکنه. خب از که آدم مثال زندم در محیط قبل از تولد، محیط دوران جنینی و بارداری نمیتونه، در مورد بعدش هم هنوز علم و آگاهی بشر کافی نیستش. مطلب بعد این هستش که عقل بشر آفاتی تهدیدش میکنه اگر که این قابل تأمل هستش به این آفات عقل توجه کنیم. مثلا حب و بغضها یکی از آفات عقل هست. عقل هر چقدر سالم باشه و قوی باشه وقتی دچار حب و بغض میشه از کار میفته، یعنی انسان نمیتونه از عقلش خوب استفاده بکنه. پیامبر میفرماید که در مورد اینکه عقل توسط چه چیزهای کور میشه، در مورد نقش محبت، حبها، دوست داشتنها، عشقها در کوری عقل و از بین بردن عقل میفرماید که حب و کل شیئن یعمی و یسن. علاقه تو به یک چیزی، عشق تو به یک چیزی تو رو نسبت به عیبهای اون چیز کور و شر میکنه، یه نمیذاره درست بفهمی که باید چی کار بکنی. هر چقدر به شما بگن که آقا این عیب داره، این ضرر هست، نمیشه. مثلا فرض فرمایید یه بچه رو، بچه که آدم بزرگ هستن که بهشون میگه آقا چربی برای تو ضرر داره، دکتر گفته که چربی خونه رفته بالا، بخوای ادامه بدی مشکله. قند برای تو چیه؟ ضرر داره، نمیتونی شیرینی بخوری، قند داری، اگه ادامه بدی بعد باید دست رو قطع کنن، پا تو قطع کنن، چشت کور میشه، این یا نهایتا میزنه به قلب، اصلا میکشه. قند خیلی خطرناک است. خب طرف میبینی عقلش بهش میگه اینا رو نخورا، ولی علاقش به خوراکی نمیذاره، هی یواشکی شده دور از چشم خانواده. اگرم تو خانواده رژیم رو رعایت بکنه، وقتی رفت بیرون از خونه میبینی که از کله پاچه‌ای و عرض کنم خدمتون چلو کبابی و ساندویچی سر در بود. ما پدرم تعریف میکرد، برام میگفتش که یک همکاری داشتیم، این مشکل داشتش و چربی ها و این چیزا براش خیلی ضرر داشت، دکترم گفته بود که اصلا نباید بخوره و فوق العاده خطرناک است، مثل سم میمونه براش. میگفت این خیلی علاقه به کله پاچه داشت و میخورد، وقتی هم میخورد کاش به بیمارستان کشیده میشد، چند هفته تو بیمارستان بعد میخوابید، درمان میکرد و میومد بیرون، تازه حالش مثلا یه ذره بهتر میشد. میگفت یه موقعی میگفت دیگه طاقت ندارم، میگفت قابلمه رو میذاشت و کله پاچه رو بار میذاشت، بعد شروع میکرد به خوردن، بعد میگفت زنگ میزنی به آمبولانس بیاد، میافتاد. یعنی میخورد و میافتاد، میگفت زنگ میزنی به آمبولانس بیاد، آمبولانس میومد اینو ور میداشتن میبردن. چند هفته بیمارستان، دوباره مثلا میومد چند وقتی حالش خوب بود، یه موقع دیگه میبینی طاقتش تموم شده بود دیگه نمیتونست، خلاصه میرفت، خلاصه میگرفت دست پاچه و خلاصه کله و زهره اون همه چیز رو داشت میورد اونجا و بیچارهش میکرد. خب این ببینید، عقل میگه، علم میگه ضرر داره، سیگار آقا همه میدونن ضرر داره، علمم ثابت کرده ضرر داره، ولی خب خیلی اصلا نمیتونم، این کورو کر میکنه اینو. یعنی نمیفهمه که آقا این ضرر داره، نه که نفهمه، نمیتونه به این عیبی که روی سیگار هست مؤثر باشه برای اینکه این نکشه ضرری که داره. علاقه به یه چیز اینجوری هستش، مثلا یه نفر قبل آقا میگه آقا مثلا این کار برای شما خوب نیست، این کار زشته برای شما، ولی این چون توش لذت میبره هر چی نصیحت میکنی نمیتونه، علاقه پیدا کرده چون لذت داره میبره ازش، علاقه پیدا کرده ول نمیکنه. همین آقا این کار واقعا به مصلحت شما نیست، پدر میگه، مادر میگه، نمیدونم امام جماعت مسجد میگه، معلم میگه، تلویزیون میگه، آقا اصلا نمیتونه. چون حبش افتاده تو دل انسان. علی علیه السلام میفرماید کیفه ینتفع بالنصیحه من یلتذ بالفضیحه، چگونه نصیحت رو میفهمه کسی و از نصیحت استفاده میکنه کسی که از فضاحت لذت میبره، از گناه لذت میبره. چون یه نفری که از گناه لذت میبره بهش بگو آقا این ضرر داره، این جهنم داره، این نمیدونم آخرت رو به خطر میندازه، نمیتونه خوب بفهمه، مگر اینکه خیلی عقلش زیاد بشه، مگر اینکه فطرتش یه مقدار زنده بشه، مگر اینکه حب خدا و دین خدا یا ترس از آخرت بیفته دلش، فعلا همینجور شما بشه آقا این ضرر داره، نمیکنه، گوش نمیکنه، انتفاع و سود از نصیحت نمیبره. هر چقدر شما نصیحت کنی فایده نخواهد داشت. چرا؟ چون به تعبیر پیغمبر علاقه تو به یک چیزی تو رو کور و کر میکنه. میگه آقا این فیلم ها حرام نگاه کردنش، فیلم ویدیو نم ماهواره چه و چه و چه، این حرام هست، شما نسبت به چیزی که داری نگاه میکنی قیامت باید جواب بدی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، شنید، چشم، گوش و قلب از اون چیزی که ادراک میکنه روز قیامت مسئوله که چرا نگاه کردی به چیزی که نباید نگاه میکردی، چرا شنیدی چیزی که حرام بود شنیدنش بر تو. آقا هر چی میگی فایده نداره، چون از لذت، از معذرت میخوام، فضیحت و آلودگی و معصیت خدا لذت میبره. علاقه که میفته کار نمیکنه، مغز دیگه کار نمیکنه، عقل دیگه کار نمیکنه، یو آمی و یو سم، کور میکنه و چر میکنه، نمیذاره عیباشو ببینی، نمیذاره عیباشو بشنوی، هر چی هم میگن از این گوش میره، از اون گوشم در میاد. برای چی؟ برای اینکه علاقه افتاده توی دل. و بیشتر انسان ها به خاطر همین علاقه های کاذب و غیر معقول بدبخت شدند و بیچاره شدند. در ازدواج توصیه میکنیم به جوان ها، به دختر خانم ها، به آقا پسر ها، که اول عقلتون رو کار بندازید، ببینید واقعا ازدواج یعنی چه، چه تکلیفی هست، چه مسئولیت آخرتی به گردن انسان میاد. بعد بر مبنای مصالح آخرتیتون و مصالح دنیویتون تا بی نهایت برید انتخاب همسر بکنید، نه اینکه اول هرزگری کنی و در اثر این هرزگی کسی وارد دلت بشه، بی توجهی بکنی، وقتی خوب طرف رو دوست داشتی بعد حالا هر چی به شما میگن بابا این اصلا این کسی که شما برای ازدواج انتخاب کردی مصلحت شما نیست، به دختر خانم میگه آقا این جوان به درد تو نمیخوره، معتاد، لاتس، نمیدونم بی دینه، بی نمازه، تقوا نداره، اخلاق نداره، محیط تربیتی خوبی با نیامده، خانوادهش فاسدن، نمیفهمه. به پسرم هر چی میگی نمیفهمه. چرا؟ چون حب و کل شیئن یومی بیستم، وقتی علاقه اومد هم چشم کور میشه از دیدن عید، هم گوش کر میشه از شنیدن، هر چی میگی متوجه نمیشه. بعدن که ازدواج کردن رفتن سر خونه زندگی، اون حرارت خوابید و از بین رفت، تازه شروع میکنن ارزیابی هم دیگه. الا ماشاءالله ما طلاقهای اینجوری داشتیم. چرا؟ چون اول از روی علاقه شروع کردن، بعد میخواستن عقلشون رو کار بندازن. هر وقت علاقه جلو میفته عقلم کار نمیکنه. ولی ازدواج شرعی اینجوری نیست، ازدواج الهی و ازدواج صحیح این است که انسان اول عقلش جلو باشه، امامش باشه، عقلش رو کار بندازه، بعد علاقه رو خدا خواهد داد. بعد هم همین روشن فکر بازی ها مثلا در میارن، حالا یا چهار تا هنر پیشه که یا خودشون باقشون کار نمیکنه یا کارگردان عقلش نمیرسه، یا توی این روزنامه ها و شعر رو ور مینویسن، تو مجلات اینها میخونن که بله زندگی بدون عشق بیمزه است، زندگی باید با عشق باشه، نمیدونم بی عشق همه چیز بی نمک است، از این شعرها. اینها عیب نداره، چیز خوبیه، اما عاطفه رو خدا خواهد داد، عشق رو خدا خواهد داد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل لکم و جعل بینکم موده و رحمه. موده و رحمت بعد از انتخاب هست، بعد از محرمیت هست. این نادان فکر میکنه که باید برای ازدواج اول عاشق بشه. خب وقتی شدی تو دیگه نمیتونی عرضیه به دقیقی از طرف مقابلت بکنی، وقتی هم نتونستی عرضیه به دقیقی بکنی میری جلو، بعدم خب حالا به هر بدبختی که شد ازدواج میکنین، بعدا شروع میشه نقطه ارزیابی که ارزیابی هم دیگه هی ارزیابی میکنین که نه اینجا شروع داره، من چی فکر میکنم چی شد، بعد شروع میشه یواش یواش همینجور مشکلات. بیاد ببین تو این دادگاه چه خبر هست، دختر پسرهایی که حاضر بودن به خاطر هم دیگه خودکشی کنن، حالا فحش و فضیحت و بدترین حرفا نثار هم دیگه میکنن و کتک کاری. اصلا آدم تعجب میکنه گاهی وقتا میبینی که مثلا جوان ها مثلا با سه ماه چهار ماه دو ماه یه ماه بعد از ازدواج کارشون به کتک کاری کشیده، کارشون مثلا رازن جوان آمده مثلا 21 دو سالشه، طرف همچین زده است که مثلا پهلو شکسته، چشمش رفته عمل کرده، دستش رفته دست رو زده شکسته، یا برعکس مثلا زنه یه چیزی پرتاب کرده همچین زده چش یارو در اومده. من اینجوری شده دیگه، ما دیدیم که مثلا زده پاچش مرده اصلا بیچاره چند تا بادنجون بزرگ. بعد خب این مشکل درست میشه دیگه. این برای چیه؟ برای این هستش که اینا فکر هم مثلا یه مثلا قاقاه، یه مثلا فرض بفرمایید شکلاته، ما حالا خوشم اومد بگیریم بخ... نه، شما تمام زندگی دنیاتون و تمام امور آخرتتون بسته به یه ازدواج موفق یا ناموفق. خیلی مهم است، ازدواج نقش زیادی در دنیا و آخرت انسان داره. بعد میاد میگه که بابا این من زن اصفا منو خورد کرده. میگم خب چرا؟ میگه بچه را بد بار میاره توی خونه، نه قید مذهبی داره این بچه، نمیذاره بچه میخوام نه میذاره نماز بخونه، نه تربیتش میکنه. دختر بچه مثلا الان 8-9 سالشه، بی حجاب میبرش بیرون، پای لخ میبرش بیرون. بعد میگم که خب تو اومدی می‌خوای ازدواج بکنی، فکر نکردی که اینی که تو می‌خوای به عنوان همسر انتخاب بکنی میتونه مادر خوبی باشه یا نه؟ به این چیزا که فکر نکردی. چند نفر جوان عاقل هستن که وقتی به یه نفر نگاه بکنن تای قضیه رو نگاه کنن، بگن که بابا من فردا این مادر، این دختر می‌خواد بشه مادر بچه‌های من و مسئولیت آخرتی اینا با من هستش. و قیامت هم از من، مرد مسئول اول خانه هستش دیگه. چرا فکر نکرده که میتونه مادر خوبی باشه یا نمیتونه مادر خوبی باشه؟ میتونه بچه رو درست تربیت کنه یا نمیتونه درست تربیت کنه؟ فکر نمی‌کنن جوان‌ها که. دختر خانم آمده میگه آقا من میخوام با فلانی ازدواج کنم. خب آقایون فلانی رو شناسایی کردیم که مناسب، میگیم بابا خواهر من این مناسب نیست برای شما، ایشون اصلا به درد شما نمیخوره. اصرار و اصرار و اصرار به ازدواج. بعد مثلا این چهار ماه بعد آمده آقا انقدر کتک خوردم که نگو، انقدر نمیدونم بیچارم شده چیکار شده نمیدونم وسایل خونه رو کار نمیکنه، مفخوری میکنه، وسایل خونه رو میاره میفروشه، جهیزه منو همه رو برده فروخته. خب میگم اون موقعی که من نگفتیم مناسب نیست، فکر نمیکنم. علاقه قبل از اینکه عقل کار بکنه و شرع دستور بده فتنه ایجاد میکنه، کور میکنه و کر میکنه. عین المحب عمیت عن معایب المحبوب و اذنه سماع عن مساویه. علی علیه السلام میفرماید چشم محب و عاشق از عیبهای محبوب کوره و گوشش از شنیدن ضعف‌ها و عیبهای محبوب کر هست. نمیشتم دیگه، عقل کار نمیکنه اینجا. عقل این مشکلات داره. یکی حبها، وقتی حبها و علاقه ها میاد قبل از اینکه انسان فکر بکنه، مشورت بکنه، رضای خدا رو، دستور شرع رو تو این زمینه بفهمه، هم عقل کار میفته و فقط علاقه اگر بخواد بعد طبق علاقه عمل کنه. نه، علاقه بله یکی از پایه‌های ارتباط با یسین است انسان علاقه مند باشه، ولی همه چیز علاقه نیست. مصلحت خود انسان همه بالاتر استش، به خصوص مصلحت اخروی انسان همه بالاتر استش. در برقراری ارتباطات، به خصوص ارتباطات انسانی، همسر، دوست، همسایه، همکار، شریک، اول رضای خدا در نظر گرفته باشه. اتفاقا هم خدا یک قانون سنت لایتغیر گذاشته که هر کس بدون رضایت من با کسی رفیق بشه یا کسی رو دوست بگیره، با کسی ازدواج بکنه یا شریک بشه، یه کاری میکنم که همون دوستش و همون کسی که بدون اجازه و رضایت من به دوستی انتخاب کرد، همون برگرده به علیه او و همون رو بدخو و تند میکنم علیهش، همون رو زهر مارش میکنم. طبیعت قانونی که خدا در این طبیعت و فطرت گذاشته این چیزی هستش. خب حالا بشر میخواد بیاد قانون بریزه برای خودش، میخواد بیاد قانون اجتماعی بریزه، بعد میشینه فکر میکنه این علاقه هاش نمیذاره درست قانون بریزه. یعنی حب و بغض هاش توی قانون ریزه چیکار میکنه؟ تو قانون گذاری تأثیر داره. بغض ها هم همینطور، کینه ها و نفرت ها و نمیدونم خیلی از مسائل میبینی که در قانون گذاری تأثیر داره. آقا نمیذاره عقل کار کنه. یک قانون دقیق، همون که درست قبل خوندیم از اون دانشمند، گفت کسی باید برنامه ریزی کنه که احساسات و شهوتهای ما رو ببینه اما خودش احساس و شهوت نداشته باشه. همیشه حب و بغضها در قانون ریزی ها تأثیر داره. تعصب ها همینطور، تعصب های قومی و قبیلگی. شما ببینید که چقدر از همون اولی که مسیر خلافت منحرف شد، زمان پیغمبر بارها میمدن بهش میگفتن که آقا شما چرا انقدر ایرانی ها رو تحویل میگیرید؟ به پیغمبر میگفتن، پیغمبر فرمود من اعتمادم به ایرانی ها بیشتر از شما عرب خواهد داشت، من میدونم اینها در آینده چه نقشی خواهند داشت. به امیرالمومنین علیه السلام میمدن میگفتن که آقا چرا انقدر اینها تحویل میگیرید؟ چرا به اینها رو مثلا با ما یکی میکنی ایرانی ها رو؟ حضرت فهمود که باید یکی بکنم، بعد من ایرانی ها رو میشستم، اینها این فضاله دارن، این فضاله دارن، این فضاله دارن. از اول میگفتن عرق، این تعصبه دیگه، نمیذاره قانون بریزی. وقتی قانون میریزی میشه چی؟ تو قانون این خلفا شما نها کنید، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بخونید ببین چقدر عربیت نقش داشته تو قانون گذاریشون. بقیه هم همینطور، اونا هم که قانون ریختن تو سر ایرانی ها بزنید، بهشون کارهای پس بدید به ایرانی ها، شغلای کلیدی مواظب باشید پیدا نکنن و چیزهای دیگه. الان شما تو فرانسه مهد آزادی، به قول خودشون مهد دموکراسی. ببین چقدر تبعیض اونجا وجود داره. چرا مسلمان اگه باشه باید حجاب نداشته باشه، قانونشون رو رعایت بکنن، میرسن به هم دیگه. بعدم میگن دموکراسی است. تو امریکا شما نها کنید سر سیاه‌پوستا چه بلایی میارن، فقط بخاطر تعصب نژادی. در سایر کشور دیگه هم شما برید ببینید در طول تاریخ مسئله تعصبات نژادی، قومی، قبیلگی، زبان تأثیر داره. آمریکا وایستاده میگه من با انتخاب فلان کس به عنوان دبیر کل سازمان ملل موافق نیستم مگر اینکه با سیاست ما هماهنگ بشه. فرانسه چی گفته بود؟ فرانسه میگفت باید دبیر کل سازمان ملل فرانسه بلد باشه. اگه زبان فرانسه بلد باشه ما وتو میکنیم، ما رأی نمیدیم، مخالفت میکنیم. باشه تعصبات اینجوری سر مسلمان ها چه دارن میارن؟ در طول تاریخ همینجوری بوده آقا. تعصب نمیذاره عقل کار کنه، نمیذاره یه قانون گذار وقتی میخواد بشینه قانون بریزه، میگه هم علاقه هاشو در نظر میگیره، هم کینه هایی که داره نسبت به خیلی ها در نظر میگیره، و هم تعصباتش رو در نظر میگیره، و هم امیال شخصی خودش که یه جوری قانون بریزم که به نفع کی باشه؟ به نفع خودمون باشه. ما استثنا تاریخ پر از این قانون ریزی ها، و برای همین هم قانون بشر هر چند وقتی یه قوانین بشری تغییر میکنه. شما کدوم قانون بشری رو در طول تاریخ سراغ برید که تغییر نکرده باشه؟ هر قانونی بشری که بعد از این مدت به خاطر اینکه دوچار جهالت ها بوده، عقلش گرفتار هوای نفس بوده، گرفتار تعصب بوده، گرفتار جهالت بوده، گرفتار حب و بغض ها بوده، بعد دیده قانون ناقصه، شناخت هم نداشته. خیلی وقتا هم سعی کرده خودش رو واقعا بی تعصب بکنه و از همین عوامل دور کنه، ولی وقتی دور کرده یه مشکل همیشه سر جای خودش بوده، اون جهالت هستش. جهالت نمیذاره انسان قانون کامل برسه. یه قانون میذاره بعد بفهمه که اینجا قضیه اشتباه بود، مشکل درست میشه. این وضعیت قوانین بشری است. قوانین بشری توأم با جهل انسان هست، توأم با جهالت هست، توأم با تعصبات و حب و بغض ها هستش. الا ماشاءالله این قوانین. برای همین شما هیچ قانون اساسی تو هیچ کشوری نمیره ثابت مونده باشه، تو هیچ اداره نمیره که بخشنامه عوض نشه، تون دو تون بخشنامه عوض میشه. تو هیچ مجلس دست سازمان ملل شما همینطور که اوغلا میشینن به قول خودشون اگه عاقل باشن اونجا نشستن، همه قوانین بشری برادر همینطور هستش، دائم عوض میشه. و بشر نمیتونه با تکیه بر این معلومات اندکش که هیچ کدوم از اون پنج مرحله اطلاعاتی که عرض کردیم نسبت به جسم، روح، رابطه جسم و روح، طبیعت و رابطه انسان با طبیعت اطلاعاتش تکمیل نیست، نسبت به اینجا که تکمیل نیست، عقلش هم که بخواد کار بنازه با مشکلات روبرو میشه، این آفتهایی که عقل او رو تعطیل میکنه. خب نکته مهم این هستش که عقل بشر خودش، اگه ما الان داریم صحبت میکنیم با چی داریم استدلال میکنیم؟ با عقل داریم استدلال میکنیم، یه حرف عقلی داریم میزنیم. چه کسی خودش داره محکوم میکنه؟ عقل. عقل خودش رو محکوم میکنه. عقل میگه آقا من توانم محدوده و نمیتونم به تنهایی از همه رمز و راز وجود انسان ولو حس ولو تجربه ولو علوم هم به کمک من بیان، از همه رمز و راز وجود انسان، هدف خلقتش، آنچه که ماورای این طبیعت منتظر انسان هست و راه رسیدن درست و صحیح و پیروزمندانه به اون، و همچنین از رمز و رازهای طبیعت و نوع تأثیری که در سعادت و شقاوت بشر دارن خبر ندارن، نمیتونه. خود عقل اعتراف میکنه. به عقل باید به اندازه که توانش هست اعتبار داد و بیش از توانش به چیزی رو تحمیل نکرد، بیش از توانش رو بالا نبرد، اون مقداری که میتونه. خب یه صلوات خط بفرمایید. نکته بعد این از تجربه تاریخی ما نشون میده، تاریخ بشر نشون میده که اگر واقعا عقل بشر و حس او و اطلاعات او کافی بود، این همه اختلاف نظر در تعریف سعادت و خوشبختی برای بشر وجود نداشت. نزدیک به 300 نظریه در مورد خوشبختی و سعادت داده شده، ده ها مکتب آمده اسمهای مختلف، و اینها میبینید که با هم اختلاف هستن. همه مگه عقل نداشتن؟ چرا؟ همه مگه علم نداشتن؟ چرا؟ ولی موفق نبودن. خب انشالله وقت ما تمام شد، وقت جلسه بعد انشالله در مورد این ادامه بحث ضعف قوای ادراکی بشر و به خصوص ارزیابی تاریخیش و یک ارزیابی از مکتب‌هایی که بشر تا به الان ارائه داده خدمتتون عرض می‌کنیم، تا بعد ببینیم که واقعا بشر برای رسیدن به خوشبختی چه کار باید بکنه و چه راه‌هایی داره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.